13 январ аст ва шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Ман Шалуи Гулхоҷа ҳастам. Салом. Нахуст сархати мавзӯъҳои рӯз. Монеҳоро мебардоранд. Дар ҷараёни сафари нахуст вазири Узбекистон ба Душанбе имкони рафту омади бидуни виза байни ду кишвар матраҳ шудааст. НЖН банди тобакай, моҷирони тоҷик аз номуназамии кори алоқаи телефонии НЖН, ки зиндагиашонро ба ҳам задааст, шикоят доранд. Истироби сокинон ва кумитаи амнияти миллӣ аз нархҳои дандуншикан ва ё чаро меваву сабзавоти тоҷикӣ аз хориҷӣ гаронтар аст.
Вақти ҳаво хунук шуд, ҳамуқа алошон, свечон бисёр кор мефаҳмонанд ба ҳамун хотир. Уже ё мухта шидаги ҳам мисол, ки нарх зимистон ба тоҷикистон фарқ кунад.
Муқомоти Тоҷикистон ва Узбекистон барои ҳалли масъалаи раводид ё виза ва қитаҳои баҳсноки марзӣ ба созиш расиданд. Хабаргузории Азия Плюс бо такя ба манбаи худ дар ҳукумати Тоҷикистон мегӯяд, ду тараф ба зудӣ санад дар бораи равои шаҳрвандонро имзо хоҳанд кард, ки бар асоси он сокинон метавонанд бе виза як моҳ дар қаламрави якдигар бошанд. Ин тавофуқ дар пай сафари нахуст вазири Узбекистон Абдулло Орипов ба Тоҷикистон ҳосил шудааст. Мақомдори узбек рӯзи 10 январ вориди Душанбе шуда, ҳамон рӯз бо раиси ҷумҳур Эмомали Раҳмон мулоқот кард ва дар ҷаласаи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Узбекистон иштирок намуд. Ҳамчунин дар ин дидорҳо дар мавриди ҳаракати қаторҳои мусофирбару автобусҳо ва ифтитиҳои гузаргоҳҳои нав дар марзи Тоҷикистону Узбекистон созиш ҳосил шудааст. Баъди ҳамагӣ 1.5 рӯзи фаъолият, рақамҳои телефонии НЖН дигар бора дар Тоҷикистон баста шуданд. Тибқи гузоришҳо, чунин дастурро ба ширкатҳои мобиливу мухобиротӣ хадамоти алоқа додааст. Моҷирони тоҷик мегӯянд, беназмӣ дар кори НЖН тамоси онҳоро бо наздиконашон дар ватан аз байн бурд.
Амина набада ритмоз ашмо, мо бисё истифода мебарем ина. Ана ина бо мо мехарем, авҷа 60 сомони мехарем, овардем иҷа мо нав омадем. کشتن نه ما تاکسی کش دادیم من ابو برادر بو یک یک گفتنی داره است
انا برای بستنی انجین خیلی برای ما سخت‌تر می آید برای اون که نرخ گران داره نرخ ارزان‌تر برای زنگ و خونه داریم برای اون خاطر ما موجود کردنی هستیم که همین انجین را نبندن کارمندانی
муроҷиатҳои видеоӣ ва муроҷиатҳои садоӣ ба ютуб биравед ва мисли ин муроҷиатҳои зиёде пайдо мекунед, ки муҳоҷирон худашон сабт карда гузоштанд. Бастану боз кардани паёмрасонҳои интернетӣ ба мисли НГН мавзӯи суҳбати ҳазорон муҳоҷир аст, ки дар Русия кор мекунанд. Мегӯянд, мақомот як риштаи ҳаётӣ байни онҳо ва волидонашонро буриданд.
10 минут гап мезанам. Дар 10 минут ма ё падар ма созавол пурсӣ мекунам. ё модар ма ба ягон чи соз намерасам. ҳамиқа ки падарҷон сумрое ки суми питанӣ надорам. дар пеши дӯсти душман сархам нашам.
кори НГН як василаи арзони гуфтугӯро мақомоти Тоҷикистон рӯзи 8 декабр қатъ карданд ва сабабҳояшро чунин шарҳ доданд.
таъмини амнияти иттилоотӣ, пешгирии истифодашавии хизматрасонии алоқаи барқӣ бо мақсади содир шудани ҷинояткорӣ, ҷалби шаҳрвандон ба ташкилотҳои террористии экстремистӣ.
Манъи истифодаи НГН мардум ба хусус муҳоҷиронро асабонӣ кард. ду ҳафта баъд додситонӣ гуфт, қонунӣ ва ё ғайриқонунӣ будани қарори манъи НГНро таҳқиқ мекунад. баъд аз ин баъзе аз ширкатҳои мобилӣ дигар бора ба истифодаи НГН иҷоза доданд ва рӯзи 11 январ дигар бора бастанд. бастану боз карданҳои НГН аз тарафи хадамоти алоқа идома дорад. аз тарафи дигар норозигӣ ва эътирози муштариён, ки бо наздиконашон бо қимати арзон дигар гуфтугӯ карда наметавонанд.
рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. субҳи рӯзи 11 январ дар роҳи ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд якбора чанд мошин ба ҳам бармехӯранд. дар ширкати АРС масъули нигоҳубини роҳи Душанбе Хуҷанд мегӯянд садамаи маргбор бинобар номусоидии ҳаво ва бо айби як мошини боркаш ба амал омадааст. тафсилоти бештари садамаро Мулораҷаб Юсуфӣ дар даст дорад.
بر اثر برخورد ماشین ها در شاهراه دوشنبه چناق یک کارمند شرکت IRS مسئول نگهبان این راه به هلاکت رسیده است. به گفته مسئولین شرکت در این حادثه همچنین یک کارمند دیگری IRS جراحت سنگین برداشته است. حادثه مذکور صبح امروز 11 ژانویه در 205 کیلومتری شاهراه دوشنبه چناق رخ داده است. مسئولین شرکت IRS میگویند که حادثه پس از آن رخ داد که یک ماشین بارکش بر اثر تومان نتوانست راه را ادامه دهد و از پس او چند ماشین دیگر هم به این ماشین بارکش برخوردند. مسئولین شرکت IRS در صحبت با رادیوی آزادی حادثه را چنین شرح دادند:
یک ماشین بارکش میرود، همین بنابر تومان موجود بودن کناری رو به میستد، ماشین دیگر میدونن برمیخورد، در مجموع 8 ماشین به هم دیگر برمیخورد، 6 ماشین آسیبی جدی دیدگی است. در همین میان کارمندای ما که مشغول همو کارکردی رو با مواد ضد لرزش بودن، کارمندای ما یک نفرش به هلاکت میرسد، یک نفرش آسیب جدی میبیند.
مسئولان شرکت IRS میگویند که در وقت رخ دادن صدمه حالت راه خوب بود و فرامدن تومان محض سببگار سر زدن این حادثه گردید. مقامات کارهای داخلی تا حال قضیه را شرح ندادند. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان را بالاروی نرخ محصولات غذایی در بازارهای کشور نگران کرده است که میتواند نارضایتی ساکنان را به بار آورد. این نهاد از خدمات ضد انحصاری خواسته است سبب قیمت شدن نرخ را معین نماید. توجه بی‌سابقه کمیته امنیت ملی به این مسئله در حالی است که برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل در پژوهش نوی خود گفت 20% اهالی تاجیکستان توان خریدن غذای کافی را ندارند. شادمان یتیم و میرزانبی خلق‌زاد به چند بازار پایتخت رفتند تا از نزدیک با نرخ و نوا آشنا شوند.
این پومیدار از جمهوری ایران وارد می شود و در بازار مهرگان 15 سومانی نرخ دارد. در قیاس تاجیکستانی آن 3 سومانی قیمت تر است. خریداران می گویند دوام یک ماه تا 5 سومانی قیمت تر شده است.
یکش همه ایران را که میتیم سو میگم ازش خوب نیسته، نگیم که ایران بود سو میگم نورکه نگه یکش شکایت نمیکنه بروی نورک کلکز رسی هم ازاشون خوب برای این تاویستانه میخوان یکش شکایت نمیکنه.
این هم پاسخ فروشنده است و به سؤال آنکه چرا محصولات وارداتی از داخل ارزان تر است، معلوم شد که خرج پرورش پومیدار تاجیکی از آوردن نوع ایرانی آن فرق میکند.
وقت هوا خنک شد همون که علاوشون سویچون بسیار کار میفهمونم و همون خاکید جای مختش دگی هم مثال که نرخ زمستان با تاجیکستان فرق بود.
این یک تضاد بازارهای تاجیکستان است و هم به سبب آنکه مردم به این جهش نرخ زمستانی عادت کردند. مشاهده چند بازار پایتخت نشان داد که نرخ محصولات خوراکی تغییر یافته است. از جمله حسب که تا چند وقت پیش در دکانها کمچین شد از 16 تا 43 سومانی، یعنی بیشتر از 1 کیلو گوشت نرخ دارد. اما گوشت هم که تا چند پیش از 35 تا 40 سومانی بود، در برخی بازار و دکانها 48 سومانی شده است. و گفته خود فروشنده ها بیشتر محصولات وارداتی قیمت شده است. مثلا 1 کیلو مسکه دوشنبه 48 سومانی و استحصال زلنده نو 73-75 سومانی است.
4-5
سومانی
شما نمیدونیم آخه قصیبا هم حسابی نم محصولات فرشه دروه که قیمت ترک شد.
خریداران هم به این جهش های نرخ در بازارها مثل که عادت کردند. بیشتر آنها این تمایل را امری طبیعی میدانند.
نخواهید کم و بیش از حساب استحصال کننده هم زیاد میشود. ما فقط سوداگر را تنقید کردن نیستیم، چون که خواهید نخواهید سوق قیمت میشود. محصولات کم، زمستان محصولات کم میشود، کم که شد قیمت میشود، بهار در زیادتر شد ارزان میشود. این قانونی بازار.
نرخ محصولات خوراکی در فروشگاه یا سوپرمارکت ها از بازار به طور چشم رس فرق میکند. مثلا 1 کیلو کارتوشکا در بازار به حساب میانه 3.5 سومانی است، در مغازه ها 4.5 سومانی و سبزی 3 سومانی و 50 درم، در حالی که در بازار کیلوی سبزی از 1 تا 1 سومانی و 80 درم است. برعکس گرانشوی محصولات، فروشنده بازار مهرگان میگوید نظر به چند وقتی اخیر کارتوشکا ارزان شده است.
کارتوشکا 3.5 بود که پیاز باشد 2 سومان 80 درم بود، یک 20 درم 30 درم بود پس پایان تر شد،
یعنی قیمت تر بود.
قیمت تر بود برعکس پایان شد نرخ.
چی؟ ارزان شد.
ارزان طلبات سره کوزید که برایم کمتر بود پستر شد.
شدمون یتیم میرزانبی خالقزاد آزادی دوشنبه.
برنامه را ادامه میدیم. دوستانی کلی آلمان میگد شکایتی را به ضد یکی از روحانیان بانفوذ ایران آیت الله شهرودی به دست آورده است که این زمان در آلمان مولجه میگیرد. ولکر بک سیاستمدار و یکی از وکیلان سابق آلمان از دوستانی آلمان تقاضا کرده است که شهرودی برای جنایت به ضد بشریت در نزد دادگاه جواب بگوید. در این باره طایری سفر با شورای مرکز خبری رادیو آزادی گلنوز اسفندیاری صحبت کرد و از او پرسید که چرا مسئله مولجه شهرودی در آلمان جنجالی شد.
ببینید آقای شاهرودی خبر معالجش در یکی از بیمارستان‌های هانوفر در زمانی منتشر شد که در ایران مردم به خیابون‌ها ریخته بودن و اعتراض می‌کردن به خاطر شرایط اقتصادیشون. یکی از مسائلی بود که اعتراض کردن و اینکه زندگی خیلی گرونه، خرج زندگی بالاست و اینکه در فقر و بدبختی زندگی می‌کنن. در همین حال می‌بینیم که یکی از روحانی‌های بانفوذ ایران داره در یک بیمارستان در آلمان تحت درمان قرار میگیره. خب این باعث ناراحتی خیلی ها شد، عصبانیت شد که چطور همچین اتفاقی افتاد.
واقعا این در این شکایت اومده است که شاهرودی به جنایت علیه بشریت متهم می شود. این واقعا اتهامات جدی است. دلیل های این سیاستمدار آلمانی چی هست؟
اینا معتقدند که آقای شاهرودی زمانی که رئیس قوه قضاییه ایران بود، زمانی بود که صدها تن از روزنامه نگاران، اصلاح طلبان و دیگران روانه زندان شدن. زمانی بودش که خیلی از روزنامه‌های اصلاح طلب تعطیل شدن در ایران و حتی سال 2009 که خیلی از مردم ایران در تظاهرات صلح‌آمیز شرکت کردن، دادگاه‌هایی که تشکیل شد که خیلی از اونها به عنوان دادگاه‌های استالینیستی یاد می‌کردن، هنوز آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه بود در اوایلش. و اینها همه میگن که به هر حال ایشون سرپرست یکی از بازوهای فشار در ایران هستن، فشار بر کسانی که ناراضیان سیاسی، و برای همین معتقدن که باید تحت محاکمه قرار بگیرن.
و قوه قضاییه مثل وزارت عدلیه تاجیکستان، یعنی دادگاه ها زیر اطاعت اون نظام قرار دارن.
دقیقاً همینطوره.
هیچ واکنش از داخل ایران و خود شهرودی راجع به این اتهامات هست؟ واکنش رسیده
است؟ نه، هنوز واکنش رسمی از ایران و یا خود آقای شاهرودی منتشر نشده در مورد این اتهامات که علیه ایشون مطرح شده و تظاهراتی که بود. یه نکته ای هم که فکر میکنم شاید جالب باشه اینه که ببینید بیشتر مقامات ایرانی خیلی مواضع ضد غربی میگیرن و ناگهان میبینیم که همین کسایی که سالها از غرب گفتن بده و ما بهترین کشور رو داریم و مستقل هستیم و به کسی نیاز نداریم، الان خودش در یکی از بیمارستان آلمان تحت درمانه.
و واقعا راجع به بیمارش چیزی نگفتیم، چی گونه بیماری دارد و کی به معالجه رفت؟
تا حدی که اطلاعاتی که منتشر شده ظاهرا یک تومور مغزی داره، ولی میگم چون رسمی نیست، مشخص نیست، ولی مصاحبه بود فکر می‌کنم با یکی از پسرشون، یکی از اعضای فامیلشون که گفته بود جدی نیست و خوب هستن. در همین حد ما میدونیم.
شکل کامل این صحبت در وبسایت mosedablo.ozodi.org و آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. برمیگردیم به تاجیکستان. تحقیق پرونده متهم به قتل مرجان شیرخان و دانش دختری در نویای رودکی نهایی شده است. پرونده را روسای نزدیک به دادگاه نویای رودکی میفرستند. در این جنایت ابراهیم مومینوف 29 ساله ساکن نویای واسه متهم است که به گناهش اقرار کرد. جسد مرجان را در ماه نوامبر سال گذشته بعد از 8 روز جستجو پیوندان در ماشین بتون شوری پیدا کرده بودند. ابراهیم مومینوف در بیانات پیشکی خود به مفتیشان گفت با دختری دست و پا بسته زوران آبرانوشاند که 190 دانه داروی دیمیترول داشت. در کشورهای اروپا زمان بنابر زیاد بودن پایگاه‌های نظامی روسی طنز وجود داشت که روس‌ها در اروپا با تانک سیاحت می‌کنند، اما توری از نوار بعدی برمی‌آید حتی در داخل روسیه نیز بعضی‌ها برای خریدن مای با ماشین زره‌پوش می‌روند. عبدالله اشرف گزارش می‌دهد.
مای ضرور شد ماشین زره‌پوش هم کار خواهد آمد. یک ساکن ولایت مورمانسک زره پوش سبک حربی بی ام پی را دزدیده با پیراهای جنگلی به یکی از فروشگاه های شهری اپاتیت به اصطلاح یوریش کرد. این مرد با بی ام پی دیوار شیشگی فروشگاه را شکسته راست به رسته میو شرابی فروشگاه ره سپار شده است، اما به هدفش نرسید و در آنجا او را ناظران بازرسی دولتی اوتوموبیلی بازداشت کردند. طبق اطلاع پیشکی مردی که بی ام پی را دزدید در حالتی مستی قرار داشته است. ماشین زره پوش مذکور در تراز مکتبی مددگاری مدافع و یا دوسعف قرار داشت.
مخبور بیشتر از این رو شما میتونید در سامونه آزادی و شبکه اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک، تویتر و اینستاگرام پیدا کنید. تشکر برای امروی تو فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کاخ سفید از تهران طلب کرد که بازداشت شده های تظاهرات اخیر را آزاد کند. در اظهارات حکومت دونالد ترامپ که روزی 10 ژانویه پخش شد، گفته میشد که خبری بازداشت و شکنجه و کشتار اعتراضگران واشنگتن را شدیداً نگران کرده است. آمریکا دعوت کرد که همه زندانی های سیاسی در ایران از جمله بازداشت شده های چند روز اخیر آزاد شوند. شماری دقیقی آدمانی که در رابطه با حادثه های اخیر ایران بازداشت شدند رسما اعلان نشده است. مقامات میگویند چند صد نفر را بازداشت کردند و اکثر آنها آزاد شدند. اما نماینده مردمی در پارلمان ایران محمود صادقی گفت در جریان تظاهرات تقریبا 3700 نفر بازداشت شد. در زد و خورد با پلیس بیش از 20 نفر جان باخت. اعتراض های ایران اخیر ماه دکبر سال گذشته شروع و اوایل هفته روان خاموش شد. خادمان پلیس در دهه کورچلای چچنستان خانواده کارمند مموریال مرکز دفاع از حقوق انسان در گروزنی ایوب تیتیف را از خانهشان بیرون کردند. به گفته مموریال، خادمان پلیس روزی 10 ژانویه به خانه خیشان تیتیف وارد شده طلب کردند که فرزندان این خانواده بکخان و یعقوب به اداره پلیس حاضر شوند. پلیس هشدار داده است که در عکس حال آنها را ناخوشی انتظار است. در وقت رای تنها زنان خیشان برادران تیتیف در خانه بودند. پلیس آنها را به کوچه راند و در این منزل را مهر زد. تاتیانا لکشین رهبری دفتر هیومن رایتس واچ در مسکو گفت
There is no doubt whatsoever that the drug case against Titiev
شبهه نیست که پرونده نگهداری مواد مخدر که علیه تیتیف باز شده است یک پرونده کاملا ساخته است. ما از چند مورد دیگر نیز آگاه هستیم که منقیدان با اتهام ساخته مربوط به مواد مخدر زندانی شدند. پرونده علیه تیتیف از قبیل همان پرونده هاست و به نظر می رسد که مقامات چچنستان اخیرا از این شیوه کار برای خاموش کردن حریفان استفاده می کنند.
نماینده مموریال در گروزنی ایوب تیتیف روزی سه‌شنبه در راه به سوی کارخانه‌اش بازداشت و به اداره پلیس کورچلای برده شد. تیتیف مدت چند ساعت به وکیل دسترسی نداشت و بعداً وزارت امور داخلی چچنستان اعلان کرد که او به نگهداری 180 گرم مواد مخدر متهم شده است، اما بازداشت شده این اتهام را رد می‌کند. بر اثر برخورد ماشین ها در شهرهای دوشنبه چناق، یک کارمند شرکت ایرس اینواتیف رود سالیوشنز مسئول نگاهبین و جمع آوری پول در این راه به هلاکت رسیده و یک کارمند دیگری همین شرکت جراحت وزنی برداشته است. دلیر عبدالله سخنگوی شرکت ایرس روز 11 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حادثه صبح پنجشنبه در کیلومتر 205 واقع در حدود ناحیه شهرستان ولایت سغد رخ داده است. به قول او حادثه بعدی آن سر زد که یک ماشین بارکش با سببی فرامدن تومان در کناری را توقف کرد و خودروهای دیگر هنگام عبور به این ماشین برخوردند. سخنگوی ایرس میگوید که در مجموع 8 ماشین به هم برخوردند. مقامات کارهای داخلی تا به حال در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند. به دنبال مطبوعاتی شدنی خبرها درباره حجره های نخبگان در بازداشتگاه زندان متروسکای تشینه، معاون رهبر زندان از مقام برکنار شد. در این باره خدمات فدرالی اجرای جزای جنایی به خبرگزاری اینترفاکس روسیه معلومات داد. نام این مقامدار آشکار نشده است. در پی تفتیش 3 کارمند دیگر جزای ماموری گرفتند. این در حالی است که خدمات میگوید تفتیش حجره های VIP و طبقه بندی زندانی ها را آشکار نکرد. ماه دکبر سال 2017 دادستانی شهر مسکو بر دنبال پخش خبرها درباره موجودیت حجره های نخبگان یا حجره های الیت در زندان متروسکای تشینه تحقیق آغاز کرد. تفتیش وقتی آغاز شد که نشریه مسکوسکی کمسمولس درباره حجره های مخصوص این زندان گزارش داد. این حجره ها با حمام، تلویزیون و یخچال یا خلیدلنگ مجهز بودند و گویا در عوض رشوه به زندانی های ویژه پیشنهاد می شدند. این در حالی بود که اکثر زندانی ها در شرایط بسیار بد نگهداری می شوند. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری خواسته است که سبب و عامل‌های بالا رفتن نرخ محصولات غذایی در کشور را معین کند. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. زمانی که نامه کمیته دولتی امنیت ملی به خدمات ضد انحصاری ارسال شد، از روی ارزیابی‌های بانک ملی ارزش سبزوات در مقایسه با ماه اپریل سال 2016 57%، خوراک آشخانه‌ها تخمیناً 18%، شکر 13%، تخم 12 و گوشت گاو 8% افزایش یافته بود. تا آخر سال 2017 این نشاندادها تغییر یافت و ارزش برخی انواع محصولات کم شده، برخی دیگر باز هم بلندتر شد. با مسئله گرانشوی نرخ خوراکواری توجه ظاهر کردن کمیته دولتی امنیت ملی در تاجیکستان بی سابقه است. ظاهرا این کمیته را بالاروی نرخ محصولات خوراکواری نیاز اولیه به تشویش آورده است که در صورت ادامه یافتن می تواند نارضایتی اجتماعی را به بار آورد. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 11 ینور به رادیو زاده گفتند تفتیش آنها مواردهای به طور سنی بالا بردن نرخ محصولات غذایی را آشکار نکرد. یک مسئول این خدمات در صحبتی تلفنی و به شرط افشا نشدن نامش گفت تغییرات در نرخ محصولات غذایی یک عامل طبیعی بود و سنجش آنها به این خلاصه آمد که بالاروی نرخ‌ها موافق با تحولات در بازار صورت گرفته است. بالاروی نرخ برخی از محصولات از جمله کارتوشکا با قطع شدن واردات این نوع سبزوات از پاکستان ربط میگیرد که بنابر ناامن شدن وضعیت در افغانستان عبور و مرور ماشین های بارکشان قطع شد. اما در تاجیکستان در یک سال اخیر واقعا هم روند بالاروی نرخ اکثر مواد خوراکواری از جمله محصولات شیری و گوشت مشاهده می شود. عین زمان بالاروی نرخ را در هر خانواده از روی خراجات بودجه اولوی خود حساب و کتاب می کنند. عمر شاهی مردانوف یک ساکن شهر دوشنبه که پس از خرید مواد خوراکواری از بازار نوساخت مهرگان بیرون میشد در صحبت با رادیو آزاده گفت
این حاج من گفتم کبوتی و میوگی اینشو نو روز از روز های نیو داشتنش سیزش کردنش قین است مینت طلب میکنه چه طلب میکنه های خوی نخوی یکان دیرم زیاد شدنش میکنه های همه همین نسبت ایچیزو کم ترک فرقه پیشتر چکه اگر 10 سومون باشد دوزیر 12 سومون.
نرخ مواد غذایی برای یک قشر بزرگ جامعه تاجیکستان یک موضوع حساس به شمار می رود. بنابر آمار رسمی 30% اهالی بیش از 8,735,000 نفره تاجیکستان کم بضاعت به شمار می روند. اقتصادشناسان می گویند که این قشر جامعه 70% درآمدشان را برای خرید خوراکواری صرف می کنند. بالاروی اندک نرخ غذا هم در توان خریداری این قشر جامعه خیلی تاثیر می گذارد. سازمان جهانی آذوقه در تحقیقات اخیر خودش میگوید 20% اهالی تاجیکستان یا هر نفری پنجم از امنیت غذایی برخوردار نیست و یا به عبارت دیگر همیشه قدرت خرید غذای کافی برای خود و اهل آیله خودش را ندارد. ویارل گوتسو رهبری دفتر نمایندگی سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد در تاجیکستان روز 10 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان خیلی گران است. او در شرح سبب این وضعیت گفت
دهقانان تاجیک با تکنولوژی های پریمیتیو با کشاورزی مشغول می شوند. تجهیزات نوری های مینرالی خوش صفت ندارند. از این رو میزان حاصل خیلی پست است و نرخ استحصال را گران می کند. از سوی دیگر قسمت زیادی حاصل تا 30% آن بنابر نبود شرایط نگهداری به مثل یخدان و سردخانه ها تلف می شود. در نتیجه ارزش نهایی مواد غذا تا رسیدن به رسته ها خیلی گران می شود.
سازمان جهانی آذوقه می گوید هرچند از 4 تاجیک 3 نفرشان در دهات زندگی می کنند، بسیاری از مردان مهاجرت را نظر به کار در ساحه کشاورزی برتر می دانند. با وجودی سنگینی کار و زیست در روسیه، حاصل کار در بخش کشاورزی تاجیکستان به مراتب کمتر است. بانک مرکزی روسیه گفت در 9 ماه سال 2017 از روسیه به تاجیکستان بیش از 1,663,000,000 انتقال یافته است و این نشانداد نسبت به همین دوره سال 2016 231,000,000 بیشتر بوده است.
نازنین نازنین دلبریم عجبی نازنین نازنین دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی کلم رنگ زردم ببین نازنی نازنی دل بریم آجبی نازنی نازنی دل بریم آجبی همدم من در فنهای غم بی روایت یارم آیا می دانی آواره کویت گشتم چون سودای در خیالم هر زمانه می آیی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی
چهار دیپلمات افغان میگویند دو سال شد حدود 300 هزار دلار پول امانتشان را تاجیک صادرات بانک پس نمیدهد. این مبلغ را آنها زمانی در تاجیک صادرات بانک گذاشته بودند که در سفارت افغانستان در تاجیکستان کار میکردند. تاجیک صادرات بانک یکی از بانک های بزرگ تاجیکستان است که سال 2015 پرداخت پذیری خود را از دست داد و امانت صدها مشتری خود را پس نداد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عزیزی بوریز یک تن از کارمندان سابق سفارت افغانستان در تاجیکستان است و در صحبت با رادیو آزادی روزی 8 ژانویه گفت که سه همکار دیگرش اجازه دادند از نام آنها با مطبوعات صحبت کند. وی گفت مبلغی که دو سال باز تاجیک صادرات بانک با آنها پس نمیدید سر از سال 2008 پس انداز شده است. او گفت بر اساس قراردادی که با بانک داشتند هر زمان باید پولشان را میگرفتند.
آنها برخلاف شرطنامه‌ای که با ما امضا کردند شرطنامه را زیر پا گذاشتن و در یک سالی گذشته بیشتر یک سالی گذشته که با ما تا مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم هستند ما دریافتیم که اونها تا صحبتاشون آنچه میگن و آنچه عمل میکنن صادق نیستن.
پولی که این دیپلمات ها در بانک تاجیکستان نگه داشتند با گفته خودشون از فروش منزل زیستشون در افغانستان و معاششون به دست آمده بود. این دیپلمات افغان میگوید تا جای اطلاع دارد مبلغ دیگر دیپلمات های کشورهای خارجی نیز در این بانک درمانده بود، ولی تاجیک صادرات بانک با جز مبلغ دیپلمات های افغان پول دیگران را پس داده است. عزیزی بوریز میگوید پس ندادن پول دیپلمات های افغان نقض کنوانسیون مسئولیت دیپلمات است که سال 1961 در وین تصویب شده است. با گفته او بر اساس این کنوانسیون حکومت تاجیکستان مسئول است که از حق آنها حمایت کند. او گفت
اقدامات صورت گرفته مقامات وزارت خارجه افغانستان با وزارت خارجه تاجیکستان در تماس هستند. موضوع در صحبت های رئیس شورای امنیت افغانستان با رئیس شورای امنیت تاجیکستان مطرح شده و همچنان دفتر رئیس جمهور افغانستان در جریان موضوع هست. ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت مقامات سفارت افغانستان در کابل در دوشنبه ببخشید پیگیر این موضوع هستند. بارها با مقامات وزارت خارجه تاجیکستان و با تاجیک صادرات بانک پیرامون این موضوع صحبت داشتند. مقامات بانک متاسفانه برخورد تبعیض‌آمیز داشتند در برابر ما.
عزیزی بوریز میگوید حالا تصمیم دارند تاجیک صادرات بانک را به دادگاه بکشند چون تمام مهلت وعده پس دادن امانت ها به آخر رسید. در همین حال مسئولان تاجیک صادرات بانک میگویند پس انداز های دیپلمات های افغان را با سبب گرفتاری مشکلی پرداخت پذیری شدن این بانک برگردانیده نمی توانند. یک تن از مسئولان تاجیک صادرات بانک که نخواست نامش نشر شود روزی 8 ژانویه گفت به دیپلمات های افغان پیشنهاد شد که مثل دیگر مشتریان بانک پولشان را قسم به قسم بگیرند، ولی آنها راضی نشدند. مسئولان تاجیک صادرات بانک دارایی های بانک را به 4 میلیارد و 311 میلیون سومانی برابر می دانند. بحران مالی جهانی، ساختمان بناهای زیاد و تغییریابی قرب اسعار خارجی را سبب های اصلی به مشکل پیچیدن بانک می دانند. تاجیک صادرات بانک آخری سال 2015 با مشکل پیچید و نتوانست سر وقت پول مشتریانش را دسترس کند. این وضع به نوبت طولانی و ناراضیت ها از بانک سبب گردید. در پایان مقامات بانک ملی برای حل بحران تاجیک صادرات بانک ماموریت موقت تعیین کرد و تنها بعد از 6 ماه دوباره تاجدین پیرزاده را به رهبری این بانک گذاشت. حکومت تاجیکستان نیز در اوج بحران بانکی در ماه دکمبر سال گذشته برای نجات تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک در مجموع بیش از 3 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد. تاجیک صادرات بانک که باید مبلغ مشتری هایش را پرداخت میکرد، این مبلغ را به سرمایه اساسی بانک وارد کرد و حالا حدود 85% سهمیه های آن در حساب دولت است. با وجود اینکه مقامات بانک میگویند وضع مالیشان بهتر شده است، برخی از مشتریان هنوز از کمبود پول در بانک شکایت دارند. در پای بحران بانک ها در تاجیکستان فانام بانک و تاج پرام بانک پرداخت پذیری خود را از دست داده فعالیتشان قطع شد. حالا این دو بانک اموالشان را به فروش گذاشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک عملیات خودمانی حفظ حقوق در ولایت سغد 35 زن بازداشت شد که با قول پلیس از راه تنفروشی درآمد به دست می آوردند. پلیس این عملیات را پروفلاکتیک نامیده می گوید که زنهای سبکپای از 18 تا 40 ساله بازداشت و علیهشان پرونده های ماموری باز شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می کنم. این عملیات شب 30 دکبر در مرکزهای دلخوشی ولایت سغد برگزار شده است. یک منبع از شعبه کافتکاوی جنایتی ریاست وزارت کار های داخلی در ولایت سغد 11 ژانویه بر رادیو آزادی گفت از میان آنها 7 نفر زن همچون فاحشه زن در قید مرکزانیده شده شعبچه اخلاقی ریاست ثبت شدند. این هم صحبتی ما گفت عملیات پروفلاکتیکی اخلاق هفته گذشته علیه تن فروشان و دله ها و به خاطر جلوگیری از پنشوی کسلی های سرایتی جنسی روح اندازی شد. نگرانی مقامات از مساعدت راننده های کیروکش به تن فروشی زنان در حال است که برخی زنانی تن فروش میگند واقعا هم برای حمایه از آزار و اذیت از راننده های تاکسی استفاده میکنند. صباحت اسم مستعاری زن است که از راه تن فروشی درآمد میبیند. او 32 سال داشته ساکن دوشنبه است. میگوید بعد ازدواج ناموفق و نادری 6 سال پیش به کوچه تن فروشی وارد شد. مرد به او پیشنهاد ازدواج دوباره را کرد و بعد یک ماه زندگی او را همچون زنی سبکپا برای همخوابگی با رفیقش پیشنهاد کرد.
تو قدیما یک جای باش با جای ما تر نگاه میکنم صد پوی همه کاری زندگی تر ما میکنم تو فقط قدیما خی هر جور رفتن ای هر کس پکیدن ای یک کس کتی گوشم درست باید میگه ای پرابلم ای من بسیار شد من دیگه چه نگاه کدم نمیتونم رو ای قفای کروی خود چاو مرا دیگه غم نته با همیشه در جوی وی مرد با یک مردی دیگه با یک مردی دیگه اوستا 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 فوشش.
همین طور به گفته خود صباحت او به کوچه تن فروشی رفت و حالا هیچ کاری را قبول ندارد و میگوید از حساب تن فروشی زندگی خود و دو فرزندش خوب پیش می رود. صباحت میگوید درآمدش از تن فروشی وابسته به مزاجش است. حالا تن فروشی برایش عیب نیست. طور خودش میگوید محض از همین راه زندگی کودکانش را تامین کرده آنها را بزرگ کرده است.
دختری ما خونه همسایه ده شیر نداره پمپرس نداره ما باید همین کار کنم. اینا ما همیشه 200 سومان کار کردم خبر کار رید اومد پول ما گریف رفت. اینا ما مجبورم که تونی میشه با بیستم اویو ما 100 سومان کار میکنم اویو نه.
اما با نقلی صبوحات هنوز هم مردانی هستند که از خدمت زنان تنفروش استفاده و بر ایوازش آنها رو آزار و اذیت میکنند.
میبرند چی خیلی میخواهند استفاده میبرند چند روز خواستند استفاده میبرند خواستند درش محکم میکنند میخواهند میزنند میخواهند نوی میتیان چی خیلی میخواهند استفاده میبرند با درکور بوشد خوشن نمیتیان ایدار بیرنش بکنند.
بعد رفتاری برخی از مشتری ها بویس شده است که حالا اکثر زنان سبکپو به مثل صبوحات افرادی باورینوک خود را دارند و در چنین حالت ها از حقوقهایشان حمایه میکنند یا برای رهایی از دست چنین مردان به آنها کمک میرسانند. صبوحات میگوید یک سال اخیر است که تنها با مشورت یکی از دوستان باورینوکش مردان را قبول میکند. دوست دیرینش که راننده تاکسی است برای او مشتری میآورد یا او را به نزد مشتری میبرد. علاوه بر این یک بخش درآمدی وای که وابسته به مزاج است در یک هفته از 300 تا 1500 سومانی است برای دادن حق زحمت پشتیبانش صرف میشود. احدوداً 500 سومونی رو مهونه با دلله یا میان روش میدید. در همین حال ابوبکر یک راننده تاکسی که این مسئله رو از نزدیک میدونه در صحبت بدون میکروفون گفت این گروه راننده ها اکثرا با زنان تنفروش همیشه در تماسند و در فرصت ضروری به آنها کمک میکنند. برخی از نفرانی هم که از خدمت تاکسی ها استفاده می برند میان روی یا دلگی برخی تاکسی رانها را با تن فروش و مشتری آنها تصدیق می کنند. فیروز براتوف ژورنالیست و یک فعال جامعه شهروندی هم چند پیش در صفحه خود در فیسبوک از آن نگرانی کرده بود که یک راننده تاکسی او را مهمان خارجی فکر کرده آشکارا خدمت تن فروشی تاجیک را پیشنهاد کرده است. مقامات تاجیکستان در سالهای اخیر از افزایش تن فروشی در کشور بانگی استیراب می زدند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که سال گذشته نزدیک به 2000 زن را همچون زنهای بدخلاق ثبت کردند. اخیراً دادستانی کل تاجیکستان پیشنهاد کرد که برای مردانی که از خدمت تن فروشان استفاده می کنند جزا تعیین شود. همین طور مردان سبک پا اصطلاح نو خواهد بود که احتمال پس از قبول تغییر نو در قانونگذاری تاجیکستان مورد استفاده قرار بگیرد. حالا در قانونگذاری تاجیکستان فقط زنان برای فاحشگی یا تن فروشی جزا می گیرند، اما مردان که از خدمتی آنها استفاده می نمایند با جوابگری کشیده نمی شوند. سروینوز روحولو، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
بهروز در یتیمخانه بزرگ شده است. در دوامی سالهای زندگی در یتیمخانه او را یک دفعه جفتی همسرون به فرزندی خونده، ولی بعد یک سال به یتیمخانه برگردانیدند. گزارش من زرنگزی نوروز شاه در این باره است. با آنکه خردسال بود میگوید یادداشت هست که خیلی خوشحال شده بود چون مربیه ها او را با امید و وعده های خوب از یتیمخانه گسیل کردند. پدر و مادر نو هم در اول زندگی با او خیلی مهربان بودند. در پایتخت زندگی میکردند و او هم در قطار دیگر همسالان خود به مکتب عادی میرفت.
یکم رفتم خورسان بودم، خورسان شدم که هوای آدم ها را نگاه کرد. آمدم پرسیدن بچه چی، خیلی بچه چی، خیلی خاراکتر دارد، چی خیلی فعلی رفت.
اما امید و آرزوهای بهروز برای زندگی نو و خوشبخت بعد چند ماه برباد رفت. به گفته بهروز مناسبت مادرخوند و پدر با او تدریجا تغییر یافت و وقتی در اون خانه طفل به دنیا آمد دیگر والدان تصمیم گرفتند بهروز را به یتیم خانه برگردانند. این جوان میگوید هم طفل نوزاد و هم موافق نامدن خصلت او با خانواده نو سبب شد باری دوم در زندگی به یتیم خانه برگردد.
معامله شون دیگه خیلی گب نمی زدن، یعنی در سرخانه شون عدین بود. می رفتم و یا در سرخانه شون جمع می کردن و یا او خانه دیگری در می رفتم می شدن، یعنی بگونه.
بهروز یاد ندارد که چطور باری اول به یتیم خانه افتاد، چون خیلی خورد بود و تنها همین را میداند که پس از مرگ والدان او را به اینجا آوردند. اما باری دوم که علاقه 8 سال داشت وقتی او را به اینترنت برگردوندند خیلی مایوس و ناراحت بود. خود را گناهگار احساس میکرد چون فکر میکرد خواسته های والدان نو را برآورده نساخت. سرگذشت های بهروز یتیم به سابقه نیست. مربیه های با تجربه میگویند شاهدی حادثه های زیاده شدند که آیله ها بعد چند مدت زندگی با اطفالی به فرزند گرفته با بهانه یا شکایت آنها را دوباره برمیگردانند. آنها شاید درک نمیکنند که با این عمل خش به طفل یا نورسه که با آرزوهای زیاد همراهشون رفتند چه آسیبی میرسانند. گلچهرما قدموه که از سال 1998 تا 2008 رهبری مکتب اینترنت کودکان یتیم و کمبیزوات رقم 4 در دوشنبه را به دوش داشت میگوید محروم بودن از آغوش پدر و مادر برای هر کودک یتیم خانه خود یک فاجعه است، ولی دوباره به یک شخص نادرکار تبدیل شدن آنها ضربه سخت دیگر در زندگی میشود. به این دلیل خانم قدموه میگوید او مخالفی به فرزندی دادن کودکان به هر آیله است. گلچهرما قدموه از سرنوشت دو خواهر قصه کرد که بعد رنج و عذابی زیاد در روسیه سالهای 2003 با مساعدت خزینه سرپرست به دوشنبه برگردانیده شدند.
وقتی که آنها آمده بودند آنها علاقه یک کودکانی بودند که از دیگران میگریختند، ضربه اساسی و یا به آمده بود.
گلچهرما قدموه گفت که بعدی به یتیم خانه آمدند دختران کمگپ و دمگریز و دمدوز شدند. آنها دیگر اصلا نمیخواستند به آیله به فرزندی داده شوند. در حالی که اکثریت در تاجیکستان حالا از مشکل بودن جریان فرزندخوانی نگرانی میکنند، این مربی سابقه دار میگوید وقتی تصمیم میشود که یک کودک به آیله به فرزندی داده شود ضرور است که پوره خصلت و خوی هر عضو آن آیله آموخته شود. به گفته گلچهرما قدموه تربیت فرزند مسئولیت عظیم است و هر زن و مرد پیش از قبول کودک به آیله خود باید اندیشه کنند که توانی تربیت طفل بیگانه را دارند یا نه.
شخصی که او را به فرزندخوانی میگیرد مهربان باشد، دلسوز باشد، نه برای کنیزی، نه برای کاری خانه، بلکه همچون فرزند برد.
در ضمن دین اسلام هم سرپرستی و تربیه طفل یتیم را در آیله در آیله بیگانه ثواب میداند و رنجانیدن دل آنها را محکوم میکند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر تلاش به آن دارد که کودکان در آیله به وای رسند. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقررات به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتا آسان کند. در یتیمخانه های تاجیکستان بیش از 46 هزار نفر به تربیت فرا گرفته شدند، اما نه همه آنها یتیمی کلند. تا دو سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی خواندند. اما روشن است که چی تعداد از این فرزند خوند شده ها مثل بهروز دوباره به یتیمخانه ها برگردانیده شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
استفاده گوشت سگ و یا روغن های خرس و جیره یک راهی تبابت مردمی و پنهانکارانه در شرایط خانه برای جوانان گرفتار سیل و بدون آگاهی دختران به قول متخصصان بیماران را در شرایط بد قرار می دهد. تفصیلات همین موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از قرغان تپه می شنوید. شاهسنم 22 ساله از وادی وخش می گوید که 5 ماه پیش در خانه با گوشت سگ و روغن خرس بر ضد بیماری سیل مبارزه برد. او و مادرش بیماریش را به خاطر آینده دختر پنهان داشتند، ولی خود معالجه در شرایط خانه حالش را سنگین تر کرد و مادر مجبور شد شاهسنم را در حالت سنگین به بیمارستان انتقال دهد. شاهسنم میگوید
یعنی هر چی که مادر پیدا میکرد، گوشتی سگ، روغن سگ و خرس نورا من میخوردم، ولی بعدی 5 ماه همین چیزا فایده نکردن و من لاغر شده رفتن گرفتم.
شاهسنم میگوید که 6 ماه در یکی از بیمارستان های ضد سیل بستری شد و با زیر نظر طبیبان با دارو و درمان تبابت گرفت. شاهسنم تنها جوان نیست که بیماری سیل را پنهان داشته است. شرافت 20 ساله نیز پیش از آن که وضعش وهم شود با مشورت پدر و مادر از راه استعمال گوشت سگ و تبابت مردمی پنهانی در خانه تبابت گرفته است. در نهایت با گذشت چند ماه درک کرد که این معالجه فایده ندارد و به بیمارستان آمد.
خودش گوشت زمین تبلت کردم و کلورا کردستم. روغن خرس سگ دیگه نکرد.
شرافت میگوید که در موردی سرایتی بودن بیماریش آگاه بود، ولی مادرش او را مجبور کرد که از اطرافیان بیماریش را پنهان دارد تا که خواستگارها کم نشوند. دخترهای سیلشناس میگویند چنین رفتاری والدین خیلی بد و خطرناک است، چون که شخص مریض نه تنها جان خود را در خطر میگذارد، بلکه خطری سرایت کردنی اطرافیان را هم زیاد میکند. تاش مراد علنظرف یک دختر سیلشناس بیماری های ضد سیلی ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت
صاحبه کسر روزیگی پرکن خوب کردن در استفاده روغن سگ روغن خوبی همش گپه وی تلوبه نمیکنه وی میکروبی چوبچه میکروبی کخ ویو نمیکشه ویو پروست همو
دختران سیلشناس میگویند بیماری سیل بدون استفاده داروهای مخصوص تبابت نمی شود، ولی در میان مردم چنین باور است که گویا گوشت سگ، روغن خوک یا خرس یا جیره فایده دارد. سهراب کمالوف یک پزشک سابقه دار سیلشناس در ختلان میگوید اگرچه در میان مردم شمار گرفتاران بیماری سیل کاهش یافته است، ولی کار در امر آگاهی مردم باید ادامه یابد. وی میگوید باوری مردم به اینکه از راه استعمال گوشت جانوران وحشی می شود به این بیماری پیروز شد یک باوری قدیمی مردمی است، در حالی که طبی معاصر این را و تنها مراجعت به مؤسسه کسبی طبیبی را در چنین حالت ها تقاضا می کند. وی میگوید
چی همین چیز خلق همیدونی که خواهد چیزی خواهد تو اگر دوری
دختران سیلشناس میگویند که آماری آنهایی که اول بیماری را پنهان می‌دارند در دست نیست، چون آنها در علاهیدگی ثبت نمی‌شوند، ولی در میانی آنها اکثر جوان دختران می‌باشند. سال گذشته در ولایت ختلان 746 نفر زنانی میانه‌سال، زنانی قابل تولد و جوانان به بیماری سیل گرفتار شده در تبابت قرار دارند. شماره عمومی بیماران سیل در 6 ماه سال 2017 1137 نفر ثبت شدند. در تبابت و داروهای ضد سیلی سازمانهای بین المللی بهداشتی در تاجیکستان نیز سهم گذارند. ماه نوامبر سال 2017 آلمان 35 از 15 میلیون یورو به تاجیکستان جدا کرد که یک بخشی آن برای مبارزه بر ضد بیماری سیل اختصاص داده شده بود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. دادگاهی حکمی ورزشی در شویتسریا می گوید از ورزشکاران روسیه برای بیکار کردن قرار منع اشتراکشان در بازی های المپی 42 عریضه دریافت کرده است. مسئولان دادگاه اطلاع دادند که بررسی عریضه های ورزشکاران روس از 22 ینور آغاز شده، قرار است حکم نهایی آخرهای ماه روان اعلام کرده شود. کمیته بین المللی المپی اخیراً گفت که روسیه در بازی های زمستانه المپی سال 2014 در شهر سوچی از داروهای نیرو افزا یا دوپینگ استفاده کرده است. بعضی ورزشکاران روس که از دوپینگ پاک بودن خود را ثابت کردند، برای اشتراک در بازی ها زیر پرچم بی‌طرفی اجازت گرفتند. بازی های زمستانه المپی امسال در شهر پینچخان کره جنوبی از 9 تا 27 فوریه برگزار می شوند. دسته استقلال دوشنبه قهرمان شش کراته تاجیکستان و فینالیست دو کراته جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از روی نتیجه گیری موسم سال 2017 در فهرست کنفدراسیون فوتبال آسیا در بین 161 باشگاه مقام 69 را کسب نموده است. تیم استقلال در مدت دو سال اخیر در این فهرست 36 زینه بالا برآمده است. در این باره به رادیوی آزادی رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال، روز 9 ینور خبر داد و افزود:
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته بعد مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
در فهرست کنفدراسیون فوتبال آسیا باز 4 باشگاه فوتبال تاجیکستان وارد شده است. روشن کولاب جای 141م، حاصلات فرخور جای 144م، خیری وحدت جای 146م و خوجند شهری خوجند جای 148م را اشغال کردند. باید تذکر داد در این فهرست نتیجه های به دست آورده باشگاه های فوتبال آسیا که در لیگ قهرمان ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی کردند به نظر گرفته شده است. به سگانه اولی بهترین باشگاه های فوتبال آسیا الهلال عربستان سعودی، العین امارات متحده عرب و گوانجو ایورگراند چین داخل شدند. قرعه‌کشی مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه برگزار شد. بر اساس قرعه‌کشی در مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه 8 دسته اشتراک میکند. دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه ا تیم های وحدت وحدت، لکماتیف پامیر دوشنبه، برقچی حصار و ریگر تدزی ترسونزاده داخلند. گروه ب را دسته های استقلال دوشنبه، کوکتاش ناحیه رودکی، افکا 83 دوشنبه و سیسکا پامیر دوشنبه تشکیل می دهند. علیشر اورونوف مدیر لیگ فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات در منطقه دوشنبه امسال بر وقت‌تر روز 22 ژانویه شروع می شود. وی افزود
بعد از اون دیگرگونی هایی که از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا عملی گشته ایستاده است، با ما ضرور است که ما موسم خود را بر وقت آغاز نماییم، زیرا دستهایی که تاجیکستان عزیز ما را در بازی های بین المللی برای دریافت جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی میکنند.
به اطلاع علیشر اورونوف، مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان مانند سالهای پیشین در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت میگیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان برپا می گردد. از روی نتیجه گیری مسابقات مرحله گروهی دو دسته بهترین از هر گروه به قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که ماه فوریه در شهر دوشنبه برپا می گردد راه می یابند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران بازی دوری اولی مسابقات گروهی جام AFC میان دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان و غالب پلی آف را تعیین کرد. همه داوران تحت رهبری احمد خمیس النقبی از امارات متحده عرب می باشند. مسعود عنایت از جمهوری اسلامی ایران ناظر داوران و سعید الخصیبی از عمان کمیسر این بازی تعیین شدند. بازی دوری اولی مسابقات گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی میان دسته استقلال تاجیکستان و غالب پلی آف که 20 فوریه معلوم می‌گردد روز 7 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار خواهد شد. جهانگیر علیف نیم حمایتگر دسته استقلال دوشنبه و تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با باشگاه نصف قرشی جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی ازبکستان دعوت شده است. فوتبال باز 21 ساله تاجیک جهانگیر علیف در همین حال در اختیار دسته نصف قرار داشته از آزمایش می‌گذرد. جهانگیر علیف در حیط دسته استقلال دو بار قهرمان تاجیکستان گردیده است. یادآور می‌شوم چند روز پیش سه بازیگری دسته استقلال و تیم منتخب ملی تاجیکستان منوچهر جلیلوف، نوریدین داورانوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف برای شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال اندونزیا با باشگاه‌های این کشور قرارداد یک ساله به امضا رسانیده بودند. جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی تیم خوجند شهری خوجند آمادگی را به بازی های پلی آف جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا در ورزشگاه اسپارتاک مرکز ولایت سوخت ادامه می دهد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی باشگاه فوتبال خوجند دسته با یک چند بازیگری که مهلت قراردادشان خاتمه یافته است خیر و خوش نمود. دروازه‌بان رستم ریزایف، نیم حمایتگر شاهروخ رجب ماتف و حمله‌گر دورانجان تختسونوف از جمله آنهایند. با دسته یک چند بازیگری نو از قبیل حمایتگر فردوس شقالف از باشگاه CSKA پامیر دوشنبه، نیم حمایتگر فیروز قرایف از تیم ریگر تدزی شهری تروسنزغده، نیم حمایتگر کرامت الله سعیدف از دسته برقچی حصار و حمله‌گر امیرجان رحیموف از تیم اسخطه خوجند دعوت شدند که در همین حال در جمع آمد تعلیمی و تمرینی باشگاه شرکت دارند. اینچنین به باشگاه فوتبال خوجند یک نفر از خارج کشور دعوت شده است. او دروازه‌بان 26 ساله استونیایی الکسی ماتروسوف می باشد که در همین حال از آزمایش می گذرد. بازی اولی خوجند در پلی آف جام AFC با غالب جفتی داردای قرغزستان اهل ترکمنستان روز 13 فوریه یا در شهر بیشکک و یا در شهر بالکان آباد برپا می گردد. بازی جوابی روز 20 فوریه در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند برگزار می شود. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تمام کوشش و غیرتشان را برای راه یافتن به مرحله گروهی جام AFC سفربر می کنند. وی افزود
بسیارتر از کارهای تاکتیکی و چیزی که ما از طلب میکنیم از اون بازینگارو ما رکت میکنیم که بازینگارو همون رو اجرا کنن و تیاری به فکر من خوب رفته استاده است و ما باوری داریم از بازینگارو خودمون که بازی خوب نشان میتیم.
باید گفت که در موردی به مرحله گروهی جام AFC راه یافتن، خوجند در گروهی دی با دسته های قهرمانی کشورهای خود استقلال تاجیکستان، التین اسیر ترکمنستان و آلای قرغزستان بازی میکند. یادآور میشوم دسته خوجند سال گذشته برای جای دوم در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان با مدال های نقره سرفراز شده است. اینچنین خوجند که در بازی نهایی جام تاجیکستان تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد، غالب مسابقات پارسال گردیده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. کامران شاه استوپیریان، پهلوان نامداری تاجیک، پس از تبابت قبرغه هایش در یک شفاخانه در آلمان به تاجیکستان برگشت و از ابتدای سال نو به دویدن شروع کرد. پدری کامران شاه، مربی ورزیده گوشتی استوپیرف، در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبرغه های پسرش را که در مسابقات بین المللی جودا با نام تاسکولوهی بزرگ در توکیو سخت آسیب دیده بود، با کمک مربیش واحد سرلک، شهروند ایرانی تبار آلمان، در یک شفاخانه این کشور تبابت کردند. آقای استوپیرف افزود
تبابت آخران که در آلمان کرد شکست بنها، تراماتولوگ های بهترین استخوان‌ها را جابجا کردن و داروهای مخصوص با اسباب های برقی مخصوص، همون پروسس تیز آن پروسس که باید در دوام 2-3 ماه برقرار میشد، در دوام 7-8 روز همون پروسس زرانگی علاقه مدر حقیقی گم شد. 10 روز 12 روز استراحت کرد و اکنون تایی 3 روز باز و دویدن آغاز کرد.
به گفته استوپیرف، برای تبابت کامران شاه در آلمان 2350 یورو مصرف شده است که این مبلغ از حساب خودی پهلوانی تاجیک بود.
سرپرست ما را کردن در توکیو همراه ظریفی سفارت تاجیکستان در یاپونیا. اگر اینجا خدا ما مبلغ زار کردن، خدا ما از حساب خدا ما بخار کردیم و نکنه که امید داریم که کمیته جوانان ورزش فدراسیا و باوری دارم که در وقت باوجود آمدن امکانیت دستگیری میکنند. اما فعلا گفتگوزار شده است از امکانیت موجوده دستگیری میکنند.
کامران شاه استوپیریان روز 4 ژانویه به رادیوی آزادی گفت که در همین حال او با برادرش فریدون شاه استوپیرف که یکی از مربیانش محسوب می شود، از روی دستوری طبیبان آلمانی و استادش واحد سرلک بهر اجرای نقشه برقرار کنی سلامتیش عمل می کند. وی افزود
6 هفته دخترها اجازه دادن که مشق رفت قدم دو یکمه فبرال مشق گوشتیم سر رکنم آخری فبرال در همون سلدوف در گرمانی گرامپلان از باششلم همونجا بعد گرامپری انتالیا بازه مهمی 2018 چمپیونات جهان را یعنی عذیت که گریه چمپیونات جهان در بکو میشد سپتامبر آذربایجان عذیت که گریه آخری آگوست در اندونزیا جاکارتا.
با وجود آن که کامران شاه استوپیریان در آخری موسمی سال گذشته سخت آسیب دید، سال 2017 برایش سال دستاوردهای بزرگ ورزشی گردیده است. او در چندین مسابقات بین المللی شرکت کرده و جایزه های زیاده به دست آورده است.
سال 2017 سال فراموش نشونده بود برای من که من در جام سرخ اشتراک کردم. خوشبختانه در چمپیونات آسیا من توانستم بار دوم قهرمان آسیا در بین کلان سالان گردم در دولت گنگکونگ. بعد از آن در گرانپری انتالیا دولت ترکیه سازوار مدال دوم گشتم و در تابستان باشد در بلاروسیه شهر مینسک در جام شد اروپا در آنجا اشتراک کرده سزاوار مدال برنزی هستم و در گرانپری پاکستان باشد در شهر تشکه ماه اکتبر سزاوار مدال طلا هستم. من خیلی خوشحالم که به چنین نتیجه های بلند ورزشی رسیدم.
کامران شاه استوپیریان برای مدال طلای مسابقات قهرمانی جودای آسیا با جایزه پرزیدنت تاجیکستان به مبلغ 75,000 سومانی مکافاتانیده شده است. وی در روی خط 10 ورزشکاری بهترین تاجیکستان در سال 2017 که آن را سازمان ژورنالیستان رشته ورزش کشور از روی نتیجه گیری پرسش خبرنگاران ساحه ترتیب داده است در جای دوم می باشد. کامرانشاه اوستاپریان در عین حال در فهرست جهانی جودو با 2965 امتیاز مقام هشتم را کسب کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاهپرک گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی